بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین نشست سمینار علمی فرهنگی فرهنگ حج با ارائه دکتر ابوذر پور محمدی، چهارشنبه هفتم تیر ماه 1402، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر که دوستان موافق باشید سوره زوها رو بخونیم، تقدیم کنیم به روح استاد جناب آقای مرحوم دکتر لسانی. بسم الله الرحمن الرحیم. و زوها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرتو خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فأغنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ابتدای صحبتم یادی میکنیم از جناب استاد و جاشون واقعا خالی، البته ایشون حضور دارن همیشه و حتی فعالتر از قبل حضور دارن، اما به هر حال ما محرومیم از حضور مثل گذشته ایشون. من یادم هست سال 73 من وارد دانشگاه امام صادق شدم، چیزی نگذشت که احساس یتیم بودن کردم، احساس کردم که هیچی ندارم و اگه خدا استاد رو نمیرسون من همچنان یتیم میموندم. فعمل یتیم فلا تقهر. سلام علیکم، خوش اومدید. استاد با روی باز و گشاده پدری کردن برای ما، تمام سوالات ما رو جواب دادن. ما رو بسیار، من فقیر بودم به لحاظ علمی، به لحاظ هویتی، و استاد ما رو غنی کردن، روحشون شاد. من دائم و مرتب به یادشون هستم چون حضورشون رو دائم در زندگی میبینم و رحمت میفرستم برایشون که چقدر مؤثر بودن در زندگی تک تک ما. خدا رحمت کنه شون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارائه‌ای که بنده امروز دارم در سلسله سمینارهای فرهنگ حج به نوعی کار سوره شناسی حساب میشه و از اون مدل کارهای سوره شناسی هست که در کتاب سوره شناسی نیومده. تهیه گراف‌ها و در ایام ذی‌الحجه هستیم. من لبیک اللهم لبیک رو هم نوشتم که بگم. سلام آقای دکتر ارادت، اگه موافق باشید من میگم، تکرار بفرمایید. دیروز پیروزا یادمه که ناهماهنگی بود بین گفتناتون. البته من همین عبارت رو خیلی بلدم، عبارت زیادی بلد نیستم. لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم
لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد و النعمت و لک الملک،
ان الحمد و النعمت
لا شريك لك لبيك،
لا شريك لك لبيك.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. سوره شناسی سوره مبارکه حج با این توضیح که ما تصاویری از واژه ها در تابلوی سوره حج تهیه کردیم، اصطلاحاً گراف اصطلاح خارجیش، و میخواییم به تدبر در این تصاویر بپردازیم. این تابلوی سوره حج هست. به عنوان مثال ما سوره ناس رو، ببخشید، کلمه ناس رو در این سوره با نقاط قرمز مشخص کردیم. ببینید چند تا قاعده خیلی ساده داره تهیه تصویر یا گراف در تابلوی سوره. یکی این که ما اون واژه‌ای که انتخاب می‌کنیم باید ریشه‌ش رو انتخاب کنیم. مثلا در حالا میام جلوتر در تصاویری که بعداً من تهیه کردم، مثلا کلمه الله، اله رو هم شامل میشه که دو تا اله در این سوره داریم در کنار الله‌های دیگه. یا مثلا قلب، انقلب، اینها از ریشه ما باید کلماتی که از یک ریشه هستند رو علامت گذاری کنیم، و این میشه قاعده اول. قاعده دوم این که ما این نقاط رو چگونه به هم وصل کنیم. اگه تابلوی سوره رو ما به دو قسمت راست و چپ تقسیم کنیم، باید نقاط سمت راست رو به هم وصل کنیم و بعد بریم سراغ نقاط سمت چپ، اونها رو هم وصل کنیم که من الان با یک انیمیشن کوتاه نشون شما میدم، و یک شکل بسته تهیه کنیم. الان دقت کنید در تهیه این گرافی که از ناس من تهیه کردم، ناس ها رو دارم به هم وصل میکنم. این شکل بسته ای که از ناس در این سوره تهیه میشه. خیلی خوش اومدید. یک مشکلی که من برخوردم، شاید شما هم برخورید در تهیه گراف، اینه که مثلا در این تابلو ما یک کلمه ناس داشتیم، ناسی که اینجا هست، الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد. این ناس دقیقاً وسط تابلو، یعنی از سمت راست و چپ ای خطکش میذاشتید، و خب ما مونده بودیم که این بالاخره جز راستی ها حساب کنیم یا چپی ها، جز اوس. بله بارکلا، آفرین، دقیقا. و چون باید یه شکل بسته ما تعیین میکردیم، این ناس رو جز نقاط سمت چپ حساب کنیم. با تجربه ای که خانم بروژردی داشتن، جناب استاد سعیدی داشتن، من سه تا گراف از ناس تهیه کردم. یه بار این ناس رو جز سمت راستی ها حساب کردم، یه بار سمت چپی ها، و یه بار مشترک. و این گرافی که حالا خیلی هم فرقی نداره، این خیلی نباید حساسیت آنچنانی نشون داد. این الان گراف کلمه ناس هست که برای اینکه این بیشتر خودش نشون بده، من خود تابلو رو حذف کردم، فقط شما تصویر رو میبینید. و این کادری که دورش هست همون کادر سوره حج هست که نشون بده که این گراف در سوره حج کجا قرار، تقریبا تمام سوره حج رو گرفته. و سوره حج کلمه ناس درش خیلی تو چشم میزنه. این وقتی شما سوره حج رو میخونید دائم هی ناس میشنوید. من رفتم تابلوی سوره حج رو فرستادم برای انتشارات که برام پرینت بگیره. اولا خیلی تشکر میکنیم از جناب مهندس حامدی که همه جا در تمام این کارگاه ها و تحقیقات و پژوهش هایشون حضور دارن. هم در کنار استاد حضور داشتن، هم الان در کنار ما حضور خالصانه جدی، و خود حفظ کنه ایشون رو. خب ایشون تابلوی سوره حج رو تهیه کرده بودن، ازشون گرفتم دادم به انتشارات. رفتم بگیرم 40 پرینت گرفته بود اشتباهی، و گفت من اینا دیگه گرفتم به درد ما نمیخوره، مال شما. و من اینو به فال نیک گرفتم، گفتم ظاهرا قرار 40 گراف من تهیه کنم، و عددش هم برام جالب بود. البته من نرسیدم 40، من 34 گراف تهیه کردم، 6 تاش طلب شما، ولی 40 واژه نوشته بودم. خب حالا این الان گراف واژه ناس که اصلا لازم نیست عربی بدونید، لازم نیست ایرانی باشید، عرب باشید. از این چی متوجه میشید؟ از این تصویر با توجه به اون کادر دورش، یعنی خب من خودم چند تا نکته به نظرم رسید. اولا اینکه ناس در تمام سوره جریان داره، حج بدون ناس، ناس بدون حج، معنی نمیده. یا اولا بعد چیزهایی که به ذهن من رسید با اون سواد اندکی که از تصویر دارم، اینو شبیه یک انسان دیدم بدون پا البته، یعنی انگار که اون حالتی که تو اون شعر معروفم هست، اینقدر طرف با شوق و ذوق داره حرکت میکنه انگار پاش رو زمین نیست، سر به سمت جلو، حالت اشتیاق و یعتوک رجالن. این قسمتی که سمت این با کروزر نمیشون بودم اینجا، توی این حالتهای گراف خانم حسینی بهتر میدونن، وقتی یه چیزی سریع داره حرکت میکنه به پشتش دیدی شبیه چیزی مثل باد میخوره، انگار این موهاش تو هواست، مثلا سرش به سمت جلوه. حالا اینا میتونه هر کسی چیزهایی رو متوجه بشه. من سلام داره به خاطر اینکه رو هر گراف یه بار سوره رو میخوندم، برای تهیه هر گراف به این بسنده نمی کردم که مثلا این واژه رو سرچ کنم بیاد نقاط، نه کل سوره رو میخوندم که نقاطش بعد برام جالب بود، هر بار خوندم برام جالب. حالا این آقای رزاقی خیلی خوش اومدید، استاد فهمیدن مطلب از تصاویر هستید. این گراف ناس در سوره حجه، شما چی از این متوجه میشید؟ بله خدا کلاه فارغ التحصیلی بارکالله، خب کلاه آب سینا، بله
طواف میکنه،
داره طواف میکنه از کجا؟ بله چه توضیح بیشتر بفرمایید؟
همه تصاویر رو میشه، همه کلمات رو میشه، میشه دایره ای
بله
در نظر گرفت.
مسیر خیلی طولانی و انگار سختی رو باید طی کرد.
بله.
یا از همون بالا شروع کنیم یا از همون پایین. تا بخوام این گراف رو دور بزنیم دوباره به جای اولمون برگردیم، یک مسیرهای خیلی پیچهای شکننده و سختی داره.
خب عمرن ما این حرف رو متوجه نیم، ما این حرف رو به ذهنم نمیرسیم که آقای رزدوقی به ذهنم.
بله.
همه جای سوره است. دقیقاً این نکته که الان فرمود راجع به سیر و سفر و سیرو و اینا، من هر بار که سوره حج رو میخوندم این برام پررنگ‌تر میشد. سفر، سیر، حرکت، از جا پاشی را بیفتی، پیاده را بیفتی. من توجه شما رو جلب میکنم به یه سری مطالبی که ممکنه طرح مسئله باشه برای دیگرانی که در سمینارهای بعدی میخوان مطلب ارائه کنن. یه فیلم سینمایی هست مال 20 سال پیش به اسم فیلم سفر بزرگ فرانسویه. تو این فیلم این گزارش مصاحبه کرد با کارگردان و نویسنده این فیلم، یه گزارش که شما چرا این فیلم رو ساختی حالا بعد توضیح میدم. اینجا این پدر که مسلمانه تو فرانسه هست به پسرش که با اینکه پسرش هست ولی مسلمان نیست، یعنی اسمن فقط مسلمانه ولی اصلا دیندار نیست، پدرش میگه پسر من دارم میمیرم، حج نرفتم، باید برم حج. میگه خب ما برات بلیط میگیریم برید. میگه نه نه باید زمینی من برم. به یاد اجدادش الجزایری هم هست، از مسلمانان الجزایر که در فرانسه هستن خیلی زیادن، دو سوم فرانسه سیاه‌پوستن مسلمانن. و این میگه نه بابا هواپیما نه نه بابا زمینی با ماشین، یه ماشین خیلی قرازه دارن، این ماشینشونه که درش هم کنده است، یه ماشین دیگه که درش نارنجی میزنن به این، یعنی کلنگ خنده داره مسئله، که این تجربه واقعیه نویسنده کارگردان این فیلمه. میگم وقتی بچه بودم بابام قشنگ این اصطلاح به کار میبرد، دیوانگی کرد و با ماشین زمینی را افتاد به سمت از فرانسه تا مکه. که این فیلم کلا مسیر رو نشون میده، از بیابون، از برف، از جای خیلی سخت. اینجا رسیدن سر دوراهی، پسرش میگه بابا کجا بریم؟ اون موقع ویز و نشان و بلد که نبوده، بابا یکم نگاه کنم به ستاره ها تا آسمون رو میگه که امشب همینجا میمونیم. امشب همونجا میمونن تا فردا و علو وقتکی و شانسی به یه سمت میرن. که این اتفاق تو این فیلم خیلی زیاد میفته. اینجا یه بیابونه که این پسر افتاده زمین رو از بیاب میمیره تا یه گله میرسه به این آب بدن. جایی که برفه، یه جایی خیلی سخت. اینجا میرسن به محل تلاقی بقیه جایی که از بقیه کشورها اومدن. که این پسر در طول مسیر تا آخر ناراضی از این سفر. که این ولی خب احترام بذاره پدرش، من باید به پدر احترام بذارم، باید همراهی کنم، ولی کلا ناراضیه. دوز میزنه به اینا، هر چی دارن میدوزه. که پدر توی کمربندش پول قایم کرده طبق تجربه‌ای که از گذشتگانش داره، بی پول نمونه الی آخر. اینجا مثلا بقیه براشون غذا میارن تا این یک فریم از فیلم سفر بزرگ که دیگه اینو من عمدن گذاشتم مقایسه کنید با تصویری که بعدا نشونتون میدم. پدر تو این حج قرار میگیره و فوت میکنه، در شلوغی جمعیت فوت میکنه. این فیلمو بارها نشون داده تلویزیون. خب ما در قرآن کریم پیامبرانی داریم که سفر خیلی باعث انقلاب، دیگرگونی، باعث پخته شدن اون اشخاص شده. از جمله حضرت موسی در سفری که بل اجبار از مصر باید به مدین بکنه، وقتی میرسه به مدین در سوره قصص داریم قصه گو میشه موسی. موسی که میگه من نمیتونم صحبت کنم، وقتی این سفر طول و دراز رو انجام بده، سفر و سیر کاری میکنه رو موسی و قصه علیه القصصه. که دیگه اون پیرمرد مدینی میگه بابا گرفتم دیگه، نجوتم من القوم الظالمین. اینقدر خوش سخن میشه، تجربهش میره بالا، حرف برای گفتن داره. و این سیر از مصر به مدین و از مدین به مصر باید قسمتی از تجربیات زندگیش باشه تا به پیامبری برسه. ما سفر حضرت یوسف رو داریم. یوسف باید از کنعان یا هر جای دیگری بیاد به مصر. دوباره مصر خیلی توی قرآن هی تکرار میشه. و از مصر دوباره خانوادهش رو بخواد. این خیلی تأثیر میذاره روی شخصیت یوسف. که خدا در سوره یوسف میگه، میگه کذالکه، بفهمو بقیهش رو، مکننا. این مکننا، اگر شاید اگر یوسف این سیر رو نداشت به این مکنت نمیرسید. ما در حال حاضر داشتیم قبلا و الان خیلی پررنگ شده پیاده روی اربعین رو داریم. کسایی که از شماها تجربه این سفر رو داشتن میدونن که چه تأثیری میذاره روی انسان. ما یک رژه نمک داریم، اگه سرچ کنید پیاده روی گاندی. گاندی در هند انقلابش رو با یک پیاده روی شروع میکنه تا منجر میشه به این که دیگه استعمار انگلیس رو از هند بیرون میکنه. دولت انگلیس روی تولید نمک مالیات میذاره، 9% مالیات، 8.6 میگیم 9% مالیات. آباره کلات دقیقا همون رقم ارزش افزوده است. و گاندی با اون هیئتی که بودن سر اینکه ما توی چه موضوعی مخالفت کنیم با انگلیس، گاندی بین همه پیش میگه نمک. بقیه میگه اینها چیز مهمی نیست. نه نه، همین این مهمه، این مال تمام اقشار جامعه است، از جمله اقشار بسیار بسیار آسیب پذیر جامعه. و میگه این عمومیه، بقیش داره بذارید کنار، فعلا اینو بچسبیم. میگه از همین جایی که من هستم، من پیاده راه میافتم به سمت اولین بندری که درش داره نمک تولید میشه. 300 کیلومتر راه بوده، 70 نفر اول باش بودن، آخر کار کمترین رقمی که ذکر میشه 100,000 نفره. و شما این تصویر رو نکنید، خیلی شبیه تصویر حجه. این گاندیه، شروع پیاده رویشه. و این نکنید، این حج نیست، این تصویره ایمی از فیلم سفر بزرگ نیست، این تصویریست از پیاده روی گاندی، این حج و انقلاب به پا میکنه. بگه باید پیاده را بیفتیم، در طول مسیر هر جایی میشه میخوابن، براشون این و اون غذا میارن بخورن، هیچ برنامه ریزی ند میفاقه پیاده، میگه پیاده باید را بیفتیم. زمین، عرض که در سمینار جناب آقای دکتر بود، در سمیناری که شما هم داشتید جناب آقای استاد رزاقی، آقای دکتر رو این خیلی تأکید میکردم، دو حدیث از امام صادق خوندن که چقدر روی زمین من باید حرکت کنم. اگه شما واژه عرض رو در سوره حج خیلی زیاده ببینید، گرافش رو تهیه کنید، روش دقت کنید. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، که زمین، عرض مرتب تو این سوره اهمیتش و تر الارض حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. و جالبه که وقتی شما دارید عرض رو سرچ میکنید، ارزعت هم ناخودآگاه میاد تو چشم شما. و تر الناس سکارا، ببخشید، و تزهد و کل مرزعتن اما ارزعت. زمینه که ریشه همه چیزش، از شیره جانش به هر چیزی داره میده. زمین خیلی مهمه و اتصال انسان به زمین خیلی مهمه. تو آپارتمان نباید زندگی کنیم، روی زمین باید زندگی کنیم. روی زمین باید من برم به سمت حج و الاخر. این حالا یه مثالی بود از پیاده روی شبیه حج. شاید گاندی که خیلی از مفاهیمش رو از اسلام گرفته، اینم از اسلام گرفته. خب این من دوتا تصویر رو کنار هم گذاشتم، این مال پیاده روی گاندیه، این مال حجه، فیلم سفر بزرگ. پیاده روی ماو رو داریم، من هیچ تصویر ازش نیاوردم، ظاهرا خیلی متفاوت بوده. اما ماو، چین امروز رو ماو بنیانگذاری کرده با یک سال پیاده روی. ماو پیاده را میفته، به هر روستایی، دهقانی، به هر چوپانی میرسه، تبلیغش رو انجام میده. البته خیلی اون فرهنگ چینه متفاوتی، کتاب های متعدد نوشته شده، جای کار داره، اونم با پیاده و با این. البته مثلا میگن که فرض کن قسمتی از مسیر رو دست میبردنش، کار نداریم هرچی، اما این مهمه که این شخص هم پیاده یک سال این مسیر بسیار طولانی تو چین حرکت میکنه، به سمت شمال چین تا میشه چین امروز. چند تا کتاب هم معرفی کنم از خدمت شما، پیاده روی های شبیه به حج و از تجربیات آدم های مختلف راجع به زیارت حج. ما یک سایتی الان داریم اسم سایت الهیات زیارت. یه مدت دیگه، چند ماه دیگه، نمیدونم چقدر دیگه، یه همایش بین‌المللی میخواد برگزار بشه به اسم الهیات زیارت. میتونید به اون سایت مراجعه کنید. قسمتی از اون سایتی که از اون خونه هاش معرفی کرد، 11 تا کتاب انگلیسی معرفی شده و اومدن اون دست‌اندرکاران سایت خلاصه فارسی از اون کتاب ها تهیه کردن. دو تا از اون کتاب ها رو من معرفی میکنم. کتاب اول اینه، کتاب زیارت زنان مسلمان از مکه و اطراف آن. این کتاب که خلاصه‌ش رو خانم رقیه حق گویان به فارسی نوشته، من آقای مهندس من میتونم برم الان توی ورد از این محیط خارج بشم؟ خب ناکنید. تو این کتاب فصل 9 این کتاب به زیارت بنت الشاطع، همون عالم معروف علوم قرآنی، دانشمند علوم قرآنی بنت الشاطع که یک دانشمند مصری هست، میگذره به اسم کتاب عرض المعجزات، که از تجربهش در سال 1951 از حج عمره‌ای که خودش با دانشیان دانشگاه الازهر برگزار میکنه تو این قسمت ذکری به میان میاره، خیلی جالبه. خب کتاب بعدی این کتاب هست. حالا من چون با دور مراجعه کنم به پی دی اف، اسم کتاب هست راهنمای پژوهش در باب تأثیرات اجتماعی اقتصادی گردشگری دینی و زیارت. مهمش اون قسمتی هست که پیاده روی های مهم نقاط دیگر دنیا رو ما معرفی میکنه. همش هم زیارته، همش به قصد و مقصد یک مکان مقدس به نوعی که خدمت شما که این قسمت از کار با شماره های 1-2-3 مثلا مسیر سفر پولس مقدس. ما یه آقای دانشجوی آلمانی اومد خونمون چند سال پیش، میگفت من پیاده این مسیر رو رفتم با یه کوله پشتی، کم میخورن کم میخوابن، هر جا که شد با هر نحوی این مسیر رو به هر نحوی طی میکنن، و اونایی که این مسیر رو طی میکنن و بعد برمیگردن اینا متفاوتن با دیگران. مسیر جاده مقدس که نمیدونم کجا هست، مسیر بعدی در پرتغال، مسیر بعدی در اکوادور، مسیر بعدی سانتیاگو، در جاهای مختلف دنیا فهمیدن به تجربه در طول قرنها که ما اگه بخوایم متفاوت بشیم باید پیاده را بیفتیم، مسیر رو بریم. بهانه‌اش خوبه که یه جای مقدس، یه جای مقدسی برسیم و بعد برگردیم. این میشه سیر و سفر در حج، همون معنای حج. خب این یه کتاب 8 جلدی هست که هر جلدش به اندازه 3 تا کتاب از رسول جعفریان، 50 سفرنامه حج قاجاری، 8 جلد، 8 جلد قطور میشه 24 جلد. مقدمه که بر جلد اولش داره کتاب، من جلد اولش رو آوردم، مقدمه خیلی طولانی داره جلد 1، و قبل از این مقدمه طولانی در 2 صفحه رسول جعفریان داره میگه من چی شد این کتاب رو نوشتم. چندین بار شما ذوق این نویسنده معروف رو میبینید، این همه کتاب نوشته رو این که این کتاب رو تونست تموم کنه، خیلی خیلی خوشحاله که من تونستم بالاخره بعد از سالها، مثلا از فصل 71 شروع کرده، از که شروع کرده تا مثلا 90 خوردی، این کتاب رو تموم میکنه. کتاب به قول استاد سعیدی کلی دیتا داره برای این مورخ مشهور. در دوران قاجار ما، چرا این دوران انتخاب شده نویسن در اون مقدمه میگه، میگه در دورانهای قبلش مثلا ثبت نشده، الان که همش تیاره‌ایه تو این دوران بوده که پیاده میرفتن و ثبت میکردن و من اینا رو جمع‌آوری کردم. و میگه که این مسیرهای متعدد و تجربیات متعدد، هم درش تاریخ هست، هم جغرافیا هست، هم فرهنگ ملل هست، و خیلی با ذوق و شوق این سفرنامه ها رو ایشون اومده توضیح داده، رشته تحریر در آورده. اینم یکی از ارائه های مثلا ممکنه که از دوستان علاقه مند باشه که به این کتاب رو معرفی کن در سمینارهای بعدی. خب سوره حج رو وقتی میخونید صفات خدا خیلی تو این سوره بولده، و یکی از صفات خدا که در این سوره خیلی بولده قوی، صفت قوی، ما 12 بار در قرآن صفت قوی داریم، تو این سوره 2 بار، تنها سوره است که صفت قوی درش 2 بار به کار میره. تو این سوره حالا من استقصا کردم، میتونید شما صفت رو از جور دیگری ببینید، صفات دیگری هم در این سوره ببینید. من 33 تا صفت جلوش هم یه پرانتز گذاشتم علامت سوال، چون میتونه کم و زیاد بشه. بعضی از صفات توصیفی هستن، وجود داره. صفت قوی برای من خیلی مهم بود، ولی ینصرون الله من ینصره ان الله لقوی و عزیز، ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی و عزیز. این دوبار صفت قوی به کار میره. کتاب سوره شناسی که قرار از استاد چاپ بشه، در سوره شناسی سوره حج هم هست. من 2 تا قسمت از این کتاب رو انتخاب کردم، قسمت های زیادش شما دوستان در سمینارهای قبلی فرمودید. سوره حج سال قبلش مطالبی گفته میشه، بنابر برخلاف انتظار چنین نامگذاری شده تا بر محور موضوع خود دلالت کند و نمادی از آن جامعه انسانی نمونه باشد. تو این سوره شناسی استاد میگن که قرار بود که پیامبر اکرم در مکه جامعه انسانی نمونه را تشکیل بدن، مکیا نخواستند و پیامبر رو اخراج کردند، و پیامبر در مدینه در یا هم رفته چه سوری؟ و الذین تبوأوا الدار و الایمان در چه سوری هست؟ در سوره حشر. و الذین تبوأوا الدار و الایمان یعنی و الذین تبوأوا دار الایمان، خدا از مدینه به دارالایمان نام میبره و مقابلش رو خود خواننده مخاطب متوجه میشه دارالکفر. مکه میتونست دارالایمان باشه، جامعه انسانی نمونه باشه، اما خودش نمیخواد، خودش نمیخواد و جامعه انسانی نمونه میره مدینه، که در این سوره، در این سوره شناسی استاد میگن یا الان هم شما برید مکه و مدینه تفاوت رو متوجه میشید. بعد از این همه سال تحت سیطره یک دولت باز پیامبر کار خودش رو کرد، متوجه میشید شما. و این که در سمینارهای قبلی بیان شد که حج قرآن کدوم حجه، حج ابراهیمی، حج محمدی که بحثش شد، اینجا کلمه حج که عنوان و نام این سوره از قرآن کریم قرار گرفته است صرفا به معنی مناسک حج نیست. همین مطلبی که الان گفتیم که سوره حج در اواخر دوران مکه نازل میشه و اوائل مدینه، که مکیه این سوره، که بیان میخواد بکنه که ما میخواییم جامعه انسانی نمونه رو بسازیم و کفار بسیار از این آیات این سوره به غضب میان و پیامبر رو اخراج میکنن، میفهمن که نمیتونن با این پیامبر کنار بیان، کاری از دستشون بر نمیاد، ایشون هم کوتاه نمیاد. این حج اینه، حج باید هر سال اگه حج برگزار میشه بتونه یک جامعه انسانی نمونه تولید کنه و جوامع غیر نمونه رو به نوعی فقشاها ما غشا، اسرائیل، آمریکاست، هر جا که هست، بتونه اونا رو بپوشونه. فقط یک مناسک، یه سری آداب و یه سری حرکات نیست، یک فرهنگ باید ایجاد کنه، یک حرکت، یک زلزله ایجاد کنه. محور موضوع سوره حج که قبلا دوستان بیان کردن، باز در همین سوره شناسی استاد هست، طراحی الگوی عملیاتی و جهادی برای سازندگی جامعه بشری ناس. و برای اینکه این سوره بتونه این کار انجام بده، میاد میره سراغ مفاهیم مشترک بین همه مردم دنیا. اگه این سوره با یا ایها الناس اتقوا ربکم شروع میشه، تقوا یعنی با خدا بودن، یک مفهوم مشترک بین همه مردم دنیاست، همه مردم متوجه میشن تقوا رو، مردم دنیا ساعت رو میفهمن، احد بودن خدا رو میفهمن، نعم المولا و نعم النصیر بودن خدا رو متوجه میشن. ما ممکنه که بگیم نه نمیفهمن، این مال ماست. خدا در این سوره بیان میکنه که اینا مال همه ناسه. و به جای اینکه بگه نماز، صلات، صلات هم میگه ها، ولی خوب دقت کنید که دو جا ارکعوا واسجدوا واعبدوا که مشترک بین همه مردم دنیاست. خدا یک خدا، خدای احد. این مردم دنیا، همون مثالی که میزنه، مثال مگس رو بزنید برای مردم دنیا، این مشترک بین همه دنیا. اینقدر گیر ندید به مناسک و حرکات و کارهای اختلافی. لکل امتن جعلنا من سکن، من خدا جعل کردن. اگه اون دستشو میبنده تو دستت بازه، من جعل کردن. اگه اون داره یه کار دیگه انجام میده، به صورت مهم سجده و رکوع و عبادت خدا و تقوا و یگانه پرستی، این که خدای احد رو ما همه کار بدونیم، نعم المولا و نعم النصیر بدونیم، رو اینا دست بذارید و رو نقاط افتراق که منسک حساب میشه دست نذارید. اونا رو من خدا جعل کردم، هر کسی یه جوریه، این اختلاف رنگ و پوست و زبانتون، مناسک هم مختلفه. لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکو فلا ینازع انک فی الامر ودعو الی ربک انک لعلی هدی مستقیم ولکل امتن جعلنا من سکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین. خب من این مطالبی که گفتم بیشتر می‌خواستم هم بگم که من سوره رو می‌خوندم برای تهیه گراف، به نوعی از سوره مفهوم هم می‌گرفتم، سوره شناسی هم داشتم می‌کردم، و اگر گراف‌های تساوی رو دارم تهیه می‌کنم بر پایه این مفاهیمی که الان سوره متوجه شدم. این گراف کلمه حق، هفت بار ما در تابلو سوره حج هفت بار حق داریم، اینا رو ما با هم وصل می‌کنیم میشه چنین تصویری. باز اگه حضار محترم از این تصویر متوجه معنایی میشن بفرمان، من اینا رو میتونم تقدیم کنم بهتون، اگه این موقع میخواید از نزدیک لمس کنید و ببینید من تقدیم کنم، اگه نه با تصویری که میبینید. خب من خودم یک مسیر پرسپکتیو رو میبینم و البته باز میتونه از یک منشأ واحد چیزی که میاد به سمت همه بشر رو، باز اگه شما دو بزرگواران چیزی متوجه میشید بفرمایید. رنگش هم مهم نیست، من حالا حق رو چون به سبز بیشتر میخوره سبز کردم و الا میتونه هر رنگی باشه. نور، نوری که از یک نقطه میاد پخش میشه. شرک، شرک چهار بار در این سوره من سیاهش کردم. شرک، شرک نکنه جایگاهش رو ببینید، این در این تابلو جایگاه شرک اینجاست و سمتش با سمت حق فرق داره، از بالا به پایین نیست، از مثلا راست به چپ.
حق از پایین به سمت بالا، سمت راست، گوشه سمت راست سوره. این شرک در جایگاه قلب سوره و از سمت راست به سمت میانه وسط.
بله، این شرک و حق در این سوره خیلی کلیدی هستن، یعنی شاید این سوره میخواد به تمام ناس، به تمام مردم دنیا بگه که مشرک نباشید، موحد باشید. شاید تنها چیزی که حج میخواد به انسان ها، حج اینکه انسان ها از کل دنیا اجتماع مساوات للناس دور هم جمع میشن برای رسیدن به چنین مفهومیه، به درک مشترکی برسن انسان ها برای موحد بودن و مشرک نبودن. خدای احد واحد، لیشهد و منافع للناس، شاید مهمترین شهودی که انسان ها میکنه، اشهد ان لا اله الا الله. خب قوی دو با. بله بارک الله. دقیقا شیشه میشکنه، دقیقا همینجوری میشه.
تفرقه هم که شرک دیگه.
بله
آره، شیشه وقتی واحده خب خیلی خوبه، خیلی مفیده، اما وقتی میشکنه همش خطره.
بله بله، همش تیزه میبره. بله، بله.
منظورت آینه است؟
آینه شیشه. آره
درست. خب این صفت قوی، بعضی از این کلمات خطن، بعضی ها مربن، بعضی ها مثلثن، بعضی ها نقطن، حالا میرسیم به نقط. قوی یه خط، این شهده، ریشه شهده، اینم رنگیش کردم که بهتر جایگاهش متوجه بشی، لیشهدو. البته فکر کنم شهیدم هست، غیر از لیشهدو شهیدم هست، من زیاده، من تا بخوام برسم بهش طول میکشه، بعد ببینید. و اگر متوجه مطلعی میشید، مثلث کلن در خانم حسینی با توضیح بدن مربع استاتیکه، این هر چیز که چهار گوشه، مثلث نه، استاتیک نیست. باز الان از این شهده اگه متوجه، این جدله، در این سوره ما جدال، خدا میگه به هیچ عنوان اون همون
شرک بزرگتر شده، عمودتر شده.
باریکالله، آفرین. دعوا نکنید، حج جای دعوا سر اون چیزای افتراقی نیست، اشتراکات، اشتراکات رو بچسبید. مبلغ نفرستید که بخواید دینتون رو تبلیغ کنید اونجا، جای این حج این کارا نیست. این نسکه، منسک، ناسکوه، این حالا گرافشه، سه بار در این سوره بکنه.
ببخشید، خیلی ممنونم، من اینجا تا این تصویر نرفته،
همین تصویر یا قبلیش؟
بله نه همین تصویر. این برای من خیلی جالب بود، همین چند دقیقه پیش که شما داشتین توضیح میدادین در رابطه با مناسک، من اون دوتا نقطه پایینی رو شبیه دوتا انسان متفاوت دیدم که دارن دوتا حرکت متفاوت انجام میدن، اما وقتی که این حرکت میره بالا در اصل یکی میشه و فرقی نمی کنه که کدومشون حالا با چه جزئیاتی دارن مناسک رو انجام میدن، پیش خدا یکیه.
یک بارکت، عالی، ماشاءالله، خدا رو شکر یک نقاش و گرافیست به اون هست.
یه نکته هم به نظر من اینه که اگر که مناسکی هم مطرح باشه جایگاهش چقدره و چقدر اصلا کلن توی این صورت.
دقیقا همینطوره. اون حدیثی که داریم راجع به این که انسانها با هر عجمیتی قرآن میخونن، ترفعه الملائکه تو علی عربیته، هم که فرمودن شما، اون داره یه جور دیگه انجام میده، سلام علیکم خیلی خوش اومده، اعمالش رو یه جور دیگه انجام میده، اون یکی دیگه انجام میده، اون کنار رود سنه، اون هم بالای تبته، اون یکی، اینا رو خدا میبره بالای واحد میشن، ترفعه الملائکه تو علی عربیته، خدا نگاه میکنه به اون وفای مشترک، تقوا با خدا بودن، به یگانه و احد دانستن خدا و اون مفاهیم مشترکی که گفتیم که در همه انسان ها هست. کارخونه وقتی تولید میکرده این کالا رو در وجودش قرار داده، ما خیلی موقع این تصور رو نداریم، مشرکن، کافرن، اصلا متوجه نمیشن. کی گفت متوجه نمیشن؟ انسان ناسن، خدای خالق ایشون میگین در این مفاهیم با تو مشترکه، این زبان مشترک شما. من این کار متاسفانه نرسیدم، یعنی باید این گراف ها رو ممکن رو هم بذاریم که من مثلا کاغذ کالک استفاده کردم، مثلا این علم رو با این ناس رو اگه رو هم بذاریم ما میشه از این تطابق این تصاویر هم به مطالب رسید. اینو دیگه انشالله در سمینارهای بعدی، در فرصت های بعدی گراف هاشو من در اختیار شما قرار میدم که مفاهیم مشترکه. مثلا فرض کنید یعنی میفهمید یک همجهت هستن در این نقطه، این بالای تصویر اون با این تو این صفحه هست، اینا رو میشه کارهای بعدی رو انجام داد. خب این بیت تو این سوره 4 بار به کار رفته و این جاش هست در این سوره بیت. این ضرر خدا همون تو اون رکوع آخر، رکوع نهم، 9 تا واحد موضوعی داره این سوره، اونجا که ناکنید این کسایی که شما میپرستیدشون، دعا، ولی، این کلماتی هستن توی سوره که شما اون کسایی که ولی خودتون قرار دادید یا اونا رو میخوانید، اینها یه مگس اگه از اینا چیزی بگیره دیگه نمیتونن ازش بگیرن، ضعف طالب و مطلوب، دائم خدا میره سر نفع و ضرر، چی براتون نفع داره چی براتون ضرر داره، این رئیس رؤسای شما، این بت‌هایی که میپرستید، اینا هیچ نفعی برای شما ندارن و همش ضرر دارن برای شما. تو این سوره بارها تکرار میشه، بارها که 2 بار بکنم کلمه نفع و ضرر مثلا 2 باره، ولی خب کلمات دیگه مثل نعم المولا و نعم النصیر یه جا و یه جا لبئس المولا و لبئس العشیر. این جایگاه ضرر تو این سوره است و این نفع، این دوتا رو خیلی خوبه که رو همو بذاریم و به یک گراف مشترک برسیم. من باز کوتاهی از بنده است، این ضرر، این نفع، این کلمه
مشترک بود، یه نقطهشون مشترک بود،
فکر کنم پام بالاش میخوره به هم،
نقطه اول
آره
ضرر خیلی نزدیک هم
بود. بله همینطور، همینطور. خب این کلمه سجده یعنی این سوره است، شاید یه انسانی که میخواد بره سجده، بله سجده، بله بله. تو این سوره مساجد داریم، یسجدو داریم که تمام اشیاء عالم خلقت بر خدا سجده میکنند. شاید اگر مورد دیگه هست بفرمایید، تنها سوره‌ای که درش اینه که کثیرون من الناس یسجدو لله، این خودم ساختم و نکنید علم تره ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیرون من الناس. الله سلام علیکم، خوش اومد. و کثیرون من الناس شد تا الان تصور اینه که عده کمی از مردم بر خدا سجده میکنند. من خدای صاحب سوره حج بهت میگم کثیرون من الناس بر خدا سجده میکنند. اگر مورد دیگری در آیات، در تقریبا سوره های دیگه همش اینه که عده کمی، اکثر مردم لا یعقلون لا یشعرون. اینجا داریم که البته در کنار کثیرون من الناس که بر خدا سجده میکنن و کثیرون حق علیه العذاب، بله، ولی مهم اینه که اینجا کثیرون من الناس یسجد لله اومده. بالاخره بفهم.
خیلی تشکر میکنم. من این آیه رو وقتی میخونم نمیدونم چرا این واو و کثیرون حق علیه العذاب رو هم عطف به همون علم ترن الله یسجد له من فی السماء، یعنی احساس میکنم حتی خیلی ها هم که عذاب برشون محقق شده هم اینها هم دارن سجده میگن. یعنی سجده یه چیز فطریه، حالا سوای اون اعمالی که دارن افراد انجام میدن.
سجده شیرجه.
بله من تو زنم همین اومد این گرافه امروز راجع به این فکر کنم اینو توی دانشگاه شما در جریان بودید، تهیه گراف از کلمات مختلف استور. بله خب این کلمه صلات ریشه صلوه
همجهت با سجده است
و اینکه میره به سمت خدا، یعنی از یک نقطه هر انسان نمازگذاری این برعکس اون، این خیلی گسترده میشه، در آسمان خیلی دیده میشه. اگه مطلبی دارید بفهمید. بله؟ خب این کلمه کفر اگه باز ازش مفهوم متوجه بشید.
این جالبه برای من که گستردگیش انگار که همه حج رو در بر گرفته.
بله بله.
همه جای حج میتونه کفر وجود داشته باشه و اتفاقا پایش هم خیلی محکمه،
خیلی محکمه.
رو زمینه،
این سندان تو آهنگری. بله. خیلی محکمه، خیلی استاتیک.
بله بله.
آره.
جالبه که به نظر من در حال رشد هم میاد، یعنی همچنان هم وجود داره.
بله بله.
و هر چقدر که زمان میگذره این داره رشد میکنه.
بله مرکل میروسم تو بالا. خب خیلی ممنون. این مسیر دوتا داریم، سیرورت جهد و اینکه بسیار مهمه و جاهد و حق جهاده. خیلی کوچولو اون پایین کف، اینو میتونه کسی توضیح بده؟ چون من برام سوال بود.
من فکر کردم که در ظاهر یک جهد خیلی کوچیک در حج انگار کفایت میکنه، یعنی شما کافیه یه حرکت خیلی کوچیکی انجام بدین، یه جهد خیلی کوچیکی انجام بدین، همون دیگه کافیه. آه. نیازی نیست کل سوره رو مثلا جهد گرفته باشه.
ماشاءالله بارکالله. چون در کنارش هم داریم که یعنی همین مقدار جهاد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فکر نکنید جهاد، حالا بفرمایید اگه میشه میکروفونو. خیلی ممنونم، یعنی من تقریبا به سوالم جواب داده شد، واقعا برام سوال بود ولی الان کاملا باز شد برام. بفهم
آقای دکتر، من فکر می‌کنم حالا به قول معروف مناسک حج از جمله به اصطلاح عبادات خیلی مثلا پر رنج و پر تلاش و اینا محسوب میشه در چشم ما. بالاخره بیا و بروی داره، زحمتی داره، چیزی داره. یا میگی در مقابل اون به قول معروف لطف خدا و اون چیزی که هست این چیزی نیست، یعنی فکر نکنید خیلی خبری، خیلی کار کردید از اینجا بلند شدید رفتید اونجا یه دوری زدید و مثلا چیز کردید، این جهد خیلی به چشتون نیاد.
خیلی کوچک حساب میشه. بارک‌الله. و اینم خیلی جالب بود. خب این کلمه نصر که ما تو این سوره خیلی بر من خیلی مهم بود. نصر تو این بله بله، این سائقه یا بفرمایید اگه مطلبی دارید بفرمایید.
من اینو به شکل یه پرنده دیدم، هرچند که یه بالش کامل نیست، ولی انگار به صورت افقی یه پرنده ای رو داره در حال پرواز نشون میده که اون سرشه، ولی نمیدونم چرا یکی از بالاش کامل نیست.
خب شاید اون بره، یعنی بله بله،
خب پس راست و بالا پرواز میکنه، اون دومشه.
این پرستو از یک جهت، از نیم رخ، نیم رخ یک پرستو به سمت بالا به شدت داره میره، درسته؟ که من اینو اصلا ندیدم، الان شما فرمودید من دارم انتباه میدم، ولی برای من جالب بود.
دومش از اون ور
پیداست. بله.
حالا دومش گوشش از اون ور پیداست.
گوشه بارکن. یه پرش از اون ور پیداست که نصر ولی ینصرون الله من ینصره. یه تو این سوره داریم ان الله یدافع عن الذین آمنوا. که نداریم جای دیگه. یادمه که استاد، این استاد 74-75 گفتن شک نکن که اون جریان که براشون پیش اومد بعد از اون مناظره که خدا نعم المولا و نعم النصیر، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، رو این مفاهیم، اینا مفاهیم مشترک همه ناس دنیا هستن. شک نکن، کاری که انجام بدی خدا کنارته، اگر کارتو درست انجام بدی با حق هستی، شک نکن که خدا ازت دفاع میکنه و خدا نصیر توه. نعم المولا و نعم النصیر. بفهم.
بله، از اون طرف هم به نظرم شبیه یه قیفی هم میاد که مثلا از آسمون خدا داره هر چیزی رو برای شما
و همه چیز
نصر دیگه، همون
نصر. بله. دقیقا کلمه پایانی این سوره است، نصیر. این نقطه از حج، این سوره خصوصی حجه، ولی حج یک بار در این سوره پار رفته، جاش هم اینجاست، یک نقطه است که اینو حالا توی گراف های دیگه اگه شما قرار بدید میتونید مقایسه کنید، مثلا همین نصر یا هر جای دیگه، ولی حج درسته که یک نقطه است، مثل قلب یک انسان که یک نقطه است دیگه انسان. بله بله مهمه، بله جاش بکنید. این کلمه دینه، دین یک بار توی این سوره، لیس علیکم فی دین من حرج. تو این سوره تأکید به جای دین، که شاید عده بگن ما بگیم عده دیندار نیستند، روش دیگه است. و دین همچنین که نقطه است، پایین 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 یک بار نمیشه که کار نرفت. این کلمه سیر، این کلمه صدر و این ابراهیم. من با حالتهای مختلف گراف تهیه کردم، این یه مدل اون کادر دور سوره است. اینم کلمه ابراهیم در این سوره سه بار کلمه ابراهیم ده. ابراهیم و حج اینا دیگه با هم عجینن دیگه، این دو تا کلمه که تو این سوره داریم. ملت ابیکم ابراهیم، میگه یکی از اون مفاهیم مشترک بین همه ناس ابراهیمه. ببین سوره اون قدیمی ترین پیامبری که همه اون رو پیامبر میدونن. شما تو سوره، توی فیلم سینمایی ده فرمان، اونجا این مردم خدمت سبتی‌های مصر تحت ظلم و ستم فرعون هستند، دائم میگن خدای ابراهیم، خدای ابراهیم. و با اینکه یوسف رو داشتند قبل از خودشون، ابراهیم مهمه. ابراهیم پیامبر مشترک همه ادیانه. ابیکم ابراهیم، پدر همه ما حساب. این پدر خیلی مفهوم مشترک گسترده است. بیست سراغ ابراهیم. اگه میخواید با اون آمریکایی آفریقایی سرخ پوستی که اومده تو حج هم صحبت بشید، با ابراهیم صحبت کنید، نرید سراغ ائمه. ائمه مال شما، فضل خدا بر شما. اینقدر بفهمن دیگه، بفهمن باشید.
به نظرم شبیه یه روکو اومد به سمت حق، یعنی دقیقا. هم جهت با حق، ولی شکل روکو
ورکه او بس جدو. دقیقا ابراهیم دقیقا کسی که داره سجده میکنه به سمت حق، سرش هم بالاست. عرض که من عرض کردم که عرض در این سوره خیلی مهمه، ارتباط انسان با زمین خیلی مهمه. سیرهایی رو گفتم تشریف نداشتید که اون پیاده روی های روی زمین چه کارهای انجام داده. این کلمه عرض در این سوره است. ببینید دوست داره که کل سوره رو هم بگیره. بفهمید
به نظر من اومد که شاید ما فکر میکنیم که پیاده روی به یه نقطه از جهان خیلی پیچیدگی داره، ولی این تصویر خیلی تصویر ساده ایه. به جز یه نقطهش که یه در واقع میشه گفت یه سختی خیلی کوچیکی اونجا انگار پیش اومده، بعدش اصلا سیر کردن این مسیر هیچ سختی نداره.
نداره،
خیلی صاف میشه تهیش که.
خیلی ممنون. دعا، چون سوره ما رو دعوت میکنه به اینکه یک خدا رو بپرستید. والذین تدعون من دون الله نه نفعی به شما میرسونن نه ضرری به شما میرسونن، همش ضرر البته. و اینکه اینا به درد نمیخورن، حریف یک مگس هم نمیشن. دعا تو این سوره خیلی مهمه. دعا،
من باز اینجا به نظرم اومد که دعا از یه نقطه پایین شروع میشه و انگار که خیلی ناچیزه و یه نقطه است، ولی خیلی زود رشد میکنه، باز میشه، حرکت میکنه به سمت بالا.
دقیقا. خیلی ممنون، خیلی ممنون از توضیحاتش. ذکر، البته خانم بروجردی گفتم که این الان احتمالا اون نقطه مشترکی که اتفاقی مشترک شده، من اومدم نقطه پایانه این پایین رو اومدم این نقطه رو وصل کنم به این نقطه، از اینجا گذشته. ولی چون طبق تجربه‌ای که خانم بروجردی دارن که ما باید به شکل بسته برسیم نه دوتا شکل، باید من این نقطه رو وصل میکردم به این نقطه و که این پر باشه. شما الان فرض کنید اینجا پره، همچی شکلی به دست اومده. رسول، من یکی از رسول ها رو براتون بخونم. ان الله اصطفى من الملائکه رسولا و من الناس. این اون نقطه پایین پایینه و اون دوتا رسولی که بالاتر هست یکی از اون صفاتی که گفتم ما تو این سوره صفات خدا داریم، ان الله بالناس لرؤوف رحیم. اگه جای دیگه رؤوف داریم راجع به خدا نسبت به مردم، همه مردم بفرمایید ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خب اون دوتا رسول و ما ارسلنا من قبل کم رسول ولا نبی الا، یعنی سه تا رسول تو این سوره اینجوری هست. خب این ساعت، برخلاف تصور ما که فکر می‌کنیم ساعت رو باید توضیح بدیم و مفهومی است که انسان ها نمی‌فهمند، پایان دنیا، پایان دنیا، خدا هم اول میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء، یعنی همه متوجه میشن. کی گفت متوجه؟ جز مفاهیم مشترک راجع به ساعت صحبت کنید، راجع به این صحبت کنید با مردم دنیا، راجع به ساعت صحبت کنید. سه بار تو این سوره ما ساعت رو داریم. عقربه ساعت، سلمه، اسلام، صراط، عبد،
صراط و اسلام همجهت
بودن. دقیقا، دقیقا، حتی مثل دو تا خط موازی. دقیقا. عبد،
ببخشید در رابطه با عبد یه چیز جالبی به ذهن من، من بازم از این گوشه پایین سمت راست داشتم اینو نگاه می‌کردم، به نظر اومد که درسته که فرم شبیه فرم انسان نیست، ولی انگار که عبد یک شکلی و یک فرمیه که پاش روی زمین ثابت نیست، انگار به یه جهت داره با سرعت حرکت میکنه. بله. طوری که یه پاش از روی زمین کنده شده.
بله.
وقتی که با سرعت داره میره. حالا این بزنم.
خیلی عالی، خیلی عالی. این گرافیکه دیگه. گرافیک با طراحی شما اگه میشه توضیح کوچیکی هم راجع به گرافیک بفرمایید، مثلا چند خط تفاوتش با نقاشی و طراحی و چیزای دیگه که ما باید بینا به شکل‌های گرافیکی نگاه کنیم دیگه، اگه میتونید الان صحبت بفرمایید.
چیزی که به ذهنم میاد اینه که خب گرافیک در واقع یک زبان مشترک تعریف میکنه، یعنی ممکنه یه نقاشی به یه شکلی باشه که شما اصلا متوجهش نشین، ولی گرافیک در رابطه با تفاوتشون، یکی از تفاوت بزرگشون در رابطه با مخاطبه. مخاطب اگر که گرافیک رو متوجه نشه، گرافیک معنای خودش رو از دست میده و یک زبان، یه سری نماد و یک زبان مشترکه که همه متوجهش بشن، یعنی یه سری خطوط، یه سری نقطه، یه سری شکل‌های مشترک با معنا که تعریف شدن برای همه انسان‌های روی زمین،
همه انسان مشترک
به صورت مشترک این المان‌ها وجود دارن و اگر که یک نفر متوجه منظور تصویر گرافیکی نشه، در واقع اون تصویر گرافیکی وظیفه خودش رو به درستی انجام نداده، باید صحبت کنه با مخاطب.
بسیار عالی. این حالت وجود داره که گرافیک تأثیر خودش رو میذاره چه من بفهمم چه نفهمم؟
بله خیلی.
خب این علم، علم در این سوره آره پایینش که مجبور غریبه. علم و اندازه‌گیری خیلی با هم مچن، یعنی بدون اندازه‌گیری علم معنی نمیده. در واقع اون خدمت شما که تو این سوره ما بارها داریم، یجادل فی الله بغیر علم یتبع من یجادل فی الله بغیر علم، و این بغیر علم تو این سوره هم به کار میبره، هم این که خدمت شما که یادم را فران چی مطلعی بود، حالا بعدم اگه من یادم افتاد میگم خدمت. قلب، قلب رو باید قرمز میکردم، آره ببخشید قرمز نشد. اینم شکل عجیبیه،
شبیه شکل واقعی قلب انسان هست. من عکسشو سرچ کردم کنار هم دیگه گذاشتم، موقعیت قلب انسان دقیقاً اینکه به چه فرمی هست، کلیتش خیلی شبیه اینه. این گوشه یه تیزش هم منو یاد یه رگ اصلی انداخت که زیر قلب هست.
و اینکه این قلب بزرگتر از حد معمولیه تو این سوره، درسته؟ بله. چندین برابر یک قلب معمولی نسبت به کادر سوره قلب خیلی بزرگتره، پس خیلی مهمه. لهم قلوبون، بله.
آها
باری که الله انقلب علا وجهه، خب باری که الله، خب خیلی ممنون است. نظره، نظر نعمه که هم انعام تو این سوره هست، بازم احتمالا طبق تجربه خانم بروجردی من اشتباه اون نقطه مشترک رو نباید میکشیدم اینجا، باید این وصل میشد به این، من فرصت نبود تا این چند دقیقه قبل از کارگاه داشتم این کار رو انجام میدادم. حال اینو من اصلاح میکنم، شما فکر کنید که این وصل شده به هم و همچی جایگاهی داره. آره. ولی که با دعا این تو این سوره خیلی تو چشم زد، ولی نعم المولا و نعم النصیر.
ببخشید من در رابطه با اینم همین الان یه چیز به ذهنم رسید، در تعریفی که از ولایت هست، تعریف درستی که قرآن به ما ارائه میده، ولایت یه موضوع دو طرف است، یعنی هرگز نمیتونه یک طرفه باشه. مثلا ولایتی که بین ما و خدا هست، الان به نظرم اومد که یه شکلی داریم که یکی از اضلاعش روی زمینه، یاد خودمون افتادم و یکی دیگه از اضلاعش توی آسمونه، انگار که مثلا ولایت خدا و انسان رو، در حالی که اون بالایی بزرگترم هست. اونطور که منظورم رو درست رسوندم.
بله و تقریبا تمام طول سوره رو هم گرفته. نکنید رئیس رؤسا وایسادن که من چرا دو قسمت نمی کنم، من از اول دو قسمت کردم. درسته؟ درسته؟ من تو نبود یک ساعت حرف بزنم و یک ساعت
فلاش منو بزنید منم
او خب خب همین الان یا تموم بشه؟
اگه واقعا این که گفتید همینه
چند فکر کنم دیگه خیلی نمونده، گراف های من تموم بشه چون کاملا از اول مشترک بود دیگه، کارگاه از اول مشترک بود، ما از اول دو قسمت کردیم. این الله تو این سوره است که خیلی زیاده و سعی کردم شکلش رو اصلاح کنم. تقریبا تمام این سوره رو الله میگیره و تو این سوره الله خیلی زیاده، شاید بیشتر از اگه میانگین بگیریم به نسبت سوره دیگه بیشتر باشه. خب تموم شد. من فلش
این الله خیلی برای من جالب بود، یعنی من از لحظه‌ای که من چون فایلو از قبل داشتم، بله، بگم که من یه تقلبی هم کردم، از لحظه ای که امروز من این سفر و این الله رو دیدم یه حال شوک زده ای شدم، نمیدونم خیلی برام عجیب بود و خیلی بهش فکر کردم. یه چیز جالبی که به ذهنم رسید اینه که در علم تصویر کمپوزیسیون یا ترکیب بندی یه ویژگی هایی داره. یکی از ویژگی هایی که خیلی مهمه در یک تصویر و در یک ترکیب بندی تعادله، یعنی میگن خطوط رو و اجزا رو طوری در تصویر پراکنده کنین که تصویرتون در واقع وقتی که مخاطب تصویر رو نگاه میکنه چشمش گردش داشته باشه، توی یه نقطه خیره نمونه،
بح،
که تصویرتون و ترکیب بندیتون به تعادل برسه. به نظرم اومد که این تصویر خیلی متعادله و خیلی زیبا متعادل شده. و یه نکته دیگه ای که به ذهنم رسید این بود که من با اجازتون خودم یه بار اومدم میخواستم تجربهش کنم، خودم الله هایی که در این سوره هست رو نقاطش رو پیدا کردم.
بله.
و اون تعددش منو یاد تعداد آدم هایی که در حج حضور دارند انداخت. بله. و به نظرم رسید که شاید به ازای هر آدمی که در حج حضور داره در قلبش یک الله هست و در واقع این نقاط دارن میگن که خدا در سر تا سر حج هر جایی که مردم هستن خدا همونجا حضور داره.
خیلی ممنون. بعدش به بایده اول شما میدونم.
من در ادامه صحبت خانم حسینی اون منم چون داشتم این تصاویر رو نه چون من اینجا بودم که دیدم
ایشون نقاش بودن و گرافیست و ایشون هم تجربه، ما کلی از تجربهتون استفاده کردیم.
نه خواهش میکنم خودتون درست،
ولی شما خب نه تجربه
بله اون انسانو اگر این کاغذ شفاف هایی که کشیده بودیم بله روی این الله یا حالا الله روی انسان فرق نمی کنه این دوتا روی هم قرار بدیم ناس انسانش دارفتن بله ناس بله دقیقا از اول سوره تا آخر سوره اینا بعد یه قسمت هایی که مثلا این گراف الله اومده تو و مثلا یعنی گراف انسان هست بله. گراف ناس هست همیم گرفتن اشتباه
بله.
ناس هست ولی الله نیست، اینطوری چیزی ایجاد شده یه جای خالی که ناس هست ولی الله نیست.
من کار انجام دادید؟
نه من از گراف های شما استفاده کردم دیگه.
بله بله این کار حتما انجام دادید، این کار تکمیلی اینا حتما انجام دادید.
بله
به به خوب ماشاءالله
اینو مثلا به ذهن من آورد که توی حج اونطور که تعریف شده اگه یه جاهایی هم اینجوری خدا فراموش بشه
بله.
خب یعنی اون جایی که خالی میمونه و الله نیست، توی ناس هست الله نیست ولی این هیچ تأثیری در اون کلیت کاری که داره انجام میشه و تأثیری که میخواد بذاره، یعنی سهوا دیگه مثلا حالا یه جایی خدا رو فراموش کردن یا اینا نه که هیچ تأثیر نمیذاره، ولی خیلی خدا هست دیگه، به هر حال از اول تا آخر هست. خب و این اینم که این شکل این شکلی این شکلی، یعنی انگاریه که قلمو رو برداشته اینطوری یه رنگ و اینطوری از بالا تا پایین زده اینطوری به شکل افقی. خب
دقیقاً
بعد اینو به ذهن من آورد که توی حج واقعا همین یه کار یه اثر، بله، که آدم فکر میکنه که هیچی نیست ولی میتونه به نحوی انجام بشه که واقعا خدا کاملا درش باشه، یعنی تأثیر خدایی خودشو
به
بذاره
به
همین سادگی.
خب جناب استاد سعیدی کدوم فایل رو باز کنم؟
دکتر من یه نکته هم چیز کنم،
بله بله
تصویری
بله
که دیدم
بله
چیزی
بله
که تداعی کرد به من
بله
تو دنیای چیز، تصویر خورشید توی آبی که مواج در حرکت مثل آب دریا
دقیقاً
مثلا با زاویه که میزنه دقیقاً هم چیزی به تعادل کرد بزنه.
لطیفی دارید شما، بهتون نمیاد این چون بقیه خانم ها خورشید رو در دریا ندیدن، شما دیدید.
من این نکته بگم
بفرمایید،
البته به لطافت ایشون نیست، عرض کنم که ما داشتیم توی ارائه ها و اینها توی همین چند تا سمینار که یک نفری که میره حج باید سرش بچرخه و این ور اون ور رو نگاه بکنه،
بله،
دائما در حال نگاه به این ور اون ور باشه و دقیق بشه. من این تصویری که اول دیدم واقعا سرم اینجوری شد، دقیقا از بالا تا پایین همینجور سرم رفت و اومد و این انگار نشون میده که سر باید بچرخه.
من میدونم شما به
آره همین دقیقا داشتم
اینجوری و متوجه میشدم که چه کار دارید میکنید،
سرم اینجوری
میشه مگس این نشسته یا اتفاق دیگه افتاده.
و نکته جالب اینه که شما هر طرف سرتو میچرخونی الله میبینی.
الله باری کرده خیلی باری فسم مبرد الله باری کلاف دقیقاً الله الله الله. بفرمایید بفرمایید در جایگاه من فرمودید که کدوم رو
ترکیبی داریم.
خب به تو میخوره ترکیبی. خب
یه جوری که قابل رویه داره.
خدا خیلی با آقای استاد سعیدی بده، این کار تکمیلی که ما تصویر رو با هم مقایسه کنیم رو هم قرار بدیم روشو انجام داده، خیلی ممنون. همین الان انجام دادید ضمن ارائه کار
آره من...
به جایی که به حرفای من گوش کنید گراف تهیه
می‌کردید؟ نه دیگه
هم گوش می‌کردید.
آقای مهندس پای آقای مهندس حامدی دارم. یه نکته‌ای که جالب بود در گراف تصویر الله و اله در به اصطلاح تابلوی سوره حج، اگر اون قسمت رو رنگی نمی کردیم شباهتش به نوار قلب و ضربان، ضربانی که در طول چیز می تپه و ضربان ورزشکار هم هست نه ضربان عادیه،
یعنی خیلی شدید.
آره یه چیزی داره.
خب
یکی از ترکیب ها همین ترکیب ناس با اون چی بود؟ خاطرتون هست؟ اون گرافه چی بود؟
همه من
مثلثه
شرک از بالا به پایین
شرک
نه شرک از بالا به پایین
شرک به سمت راست به چپ این از بالا به پایین بود؟
جدل
جدل آها خب ناس و جدل
قوه میدونید چیه در بله. نجاری؟
بله بله
همین شکل قوه است، برای اینکه یه چوبی رو که نسبتاً چیزم هست به اصطلاح بشکافن و نصف کنن زخامت زیادی داره از این استفاده میکنن، میذارن توی نقطه چوب و با یه ضربه اون چوب کاملاً میشکافه و دقیقاً جدر همچین اثری رو روی انسان میذاره، یعنی میاد کامل از بالا تا پایین آره انسان از وسط واقعا میشکافه. مورد بعدی رو بیاید پایین تر حالا دیگه توضیحاتش رو
وای
نسک و ناس، یعنی مناسک در حج برای انسان در حد چی نقش ایفا میکنه؟ یه اصلا که ره گم نشه در همین ها چابویی که به دست نداره این
ناز چاوان باشه.
بله رفت تو
شکل خیلی من به چاوان نمیبینم. آره
خدا رو نبیه
در حد همین عصای به اصطلاح که به نوعی نه عصایی که تکیه گاهش باشه، حتی عصایی که آره عصای سفید به اصطلاح و از نقطه دقیقا دستم میاد. این دست نداره این ناس ما یه چیزی که توجه منو جلب کرد اینه که عنصر دست در گراف ناس پا رو میشه گفت هست، ولی به دو جهت
جمع کرده
یا در زیر لباس احرام ناپیدا شده، یا مثلا قدم ها مثلا مثل رژه رو تصور کنید، دقیقا اونجوری قدم ها با یه نظمی پشت سر هم قرار گرفته. به هر حال پا هست، ولی ما هیچ اثری از دست نمی بینیم. یعنی انگار انسان توی حج دست به کنار قرار میگیره و خیلی قرار نیست بگه منم یدی دارم،
چیزی همراهش نیست، چیزی به دست نداره.
آره، چیزی به دست نداره. آره خسیدن
بیشتر پا مطرحه.
و اگر مناسکی مطرح، یعنی مناسک بخواد مطرح باشه، یک چیز باریکی که در حد همون دست قرار عمل کنه، نه اینجوری در رو به پایین، یعنی کاملا یه چیز
شبیه عصا.
ببخشید،
بهترین چیز عصای سفیدیه که نابینا استفاده میکنه. اینجا واقعا مطرح نیست نابینا بودن، هرچند اگه نگاه کنیم چشمم
من همین رو میخواستم بگم.
اینم یه نکته دیگه،
الان شما من همون اولش این تصویر رو یک انسان از نیمرخ رو به سمت چپ دیده بودم، بعد الان شما این عصا رو که دادین دستش دقیقا شد به همون شکلی که من دیده بودم، یه آدمی که داره رو به سمت چپ حرکت میکنه از نیمرخ و دست و پا و به قول شما چشم و اینا نداره، ولی دهن داره، دهنش باز انگار داره لب بیک.
بله بله فاین حالا تعمل قلوب
فبسر و کل یوم حدید.
شمشیره که آقای بروجرده گفتم به این معنی که اگر مواظب نباشه منسک موجب نزاع باشه، فلا یا ناظران نکفلم، اون موقع همین منسک میشه یک تیری به سمت قلبش، شمشیری به سمت قلبش.
دو لبست، هم اساس هم شمشیر.
اونجا مقاومت کردم، ولی الان مطلب دومم در ادامه همین مطلبه. فصل نهم نه رو همین بیستیم و نقش این مناسک به مثابه شمشیر. فصل نهم از کتاب مطالعات قرآنی در سیره نبوی با عنوان از کعبه تا کربلا، مکه و مدینه و کربلا در جغرافیای سیره نبوی. خب این فصل رو سروران آشنا هستن و منم نمیخوام مباحثش رو زیاد باز کنم، فقط یه قسمتیش رو میخوام مرور کنم که واقعا هم با مقدمه ای که آقای دکتر پور محمدی هم رفتن و یادی از استاد و آموزه هایی که به صورت پویا و زنده و با حضور و با روح پرفتوح استاد همراه است با زندگی ما و سیر ما، جاش خالی نباشه مروری بر این بحث. در بند چهارم از این فصل عنوان میشه، یعنی تیتر میشه، حج آموزشگاه جهاد. بنابراین مناسک میتونه شمشیر آماده ای باشه که در این آموزشگاه ما فعلا پایین گرفتیم. نمیدونم شمشیر گرفتن نظامی ها رو دیدید وقتی که هنوز به بالا نیاوردن تا حالت دفاعی و تهاجمی پیدا کنه، و این سمت پایینه، توی رژم هست. سوره حج نام و عنوانش حج است. در این سوره مسائل حج مطرح شده است، مسئله تأسیس حج و فراخوان حج ذکر شده است،
نام و یاد حضرت ابراهیم آمده است، اما محور موضوعی سوره حج جهاد است و همه این مسائل که در سوره حج بیان شده اند به جهاد ختم می شوند و جاهدوا فی الله حق جهاد. در این سوره حجی مطرح شده و مناسک آن مورد توجه قرار گرفته است که آموزشگاه جهاد است. آیه پایانی سوره حج آیه 78 حاکی از ماهیت مجاهد پرور حجی است که در این سوره مطرح شده است و جاهدوا فی الله حق جهاده و واجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج الا تعبیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. بعد تیتر بعدی میخوره، تیتر اول حج آموزشگاه جهاد، تیتر بعدی کربلا قیام و قوام کعبه. یکی از شاعران دانشمند، ادیب، محقق و محدث ایرانی در سده 14 هجری، محمد حسین صغیر اصفهانی است که اشعار او مزایای ویژه‌ای دارد و در بردارنده حقایقی است که در اشعار دیگر کمتر یافت می‌شود. ایشان در قالب یک شعر، یک بیت، حقیقتی را که موضوع این مبحث ماست به نظم درآورده و در همان یک بیت حق مطلب را ادا کرده است. کعبه از کرب و بلا کسب شرف می کند الحق، تا تو آسوده به دار و شرف کرب و بلایی. حقیقت همین است، این کربلاست که با تحقق بخشیدن به خود کعبه را تثبیت کرد. اگر رکن کربلا نبود هیچ یک از 4 رکن کعبه پا بر جای نمی ماندن. این وقوع صحنه کربلا بود که ارکان کعبه را تا قیام قیامت استوار گردانید، به گونه ای که هیچگاه احتمال تعرض به آن وجود نخواهد داشت و هرگز جایگاه و پایگاه آن دچار تزلزل نخواهند گردید. و بعد در ادامه می‌فرمایند که این آیاتی که در سوره بقره و مائده کعبه رو جعل الهی به عنوان زمینه‌ای و موقعیتی برای قیامن للناس و مثابتن للناس معرفی میکنن، بیان میشه در ادامه که این آیات سالها پیش از کربلا نازل شده بودن اما هنوز معنا نشده بودن و جا نیفتاده بودند. کعبه واقعا قیاماً للناس نبود، هیچ قیام و قوامی را برای ناس تأمین و تضمین نکرده بود. قوام خود کعبه نیز تضمین شده نبود، حتی زمانی که ماجرای کربلا هم واقع شده بود اما هنوز آثار خود را آنگونه که باید و شاید نشان نداده بود. به کعبه حمله کردند و پرده آن را آتش زدند، بنا داشتند کعبه را از بنیان بردارند و هر آنچه را به کعبه و طواف و حج و ابراهیم مربوط می شود ریشه کن سازند. این کربلا بود که مانع از این همه شد و دوام و بقای کعبه و حج را تضمین کرد و به این آیات قرآنی معنا و مفهوم بایسته و شایسته آنها را بخشید. حالا یه تیتر دیگه مطرح میشه، در حد تیتر من میخونم و دیگه بیش از این مصدده نمیشه. تیتر بعدی کعبه مبدع یا مقصد با علامت سوال. دیگه همین در حد اشاره به این مطلب و این گراف که این شمشیر هم میتواند باشد که فعلا در حالت آره غلاف و یه جورایی حمایل هم میشه گفت، یعنی انتهای شمشیر باشه، هنوز حالت اینجوریه، هنوز به کار نیفتاده، بر نگشته که حالت تهاجمی بوده. ببخشید.
خیلی عالی، خیلی ممنون. همین دو تا گراف بود.
برای نمونه بعد حالا
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی این سلسله سمینارهای فرهنگ حج زیاد از این صحبت شد که حج چی بود، قراره چی کار بکنه، ما داریم چی کار میکنیم و چجوری داریم باش برخورد میکنیم، به چه شکل داریم میبینیمش و چجوری داریم پیادش میکنیم. من تا اینجا شعر خونده نشده بود توی این سمینارها. من یه اجازه بدید یه غزلی از مولانا بخونم بعد راجبی صحبت بکنم. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشت شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، آن از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. البته که برداشت آزاده،
خیلی عالی.
ولی این همون خطابش به قول دکتر مرادی به اون کسی در میقات و افرادی که نمیدونن انگار واقعا برای چی دارن میرن و نمیدونن کجا دارن میرن و قراره که چه اتفاقی بیفته. و یه نکته خیلی جالب که توجه من رو جلب کرد، من همیشه صحبت از این میشه که ما مثلا خراب کردیم حج رو، اینجوری کردیم اونجوری. فکر میکنم مثلا مال همین تازگی هاست، مال سالهای اخیره. این شعر نشون میده که از شاید همون از اون اوایلی که اصلا این بحث مطرح بوده، کجراوی توش اتفاق افتاده. این مال قرن چند مولانا؟
هفت.
توش اتفاق افتاده و چجوری دیده شده و از همون موقع داره توسط مولانا جوری بیان میشه که میگه شاید حالا نظرش اینه که نری خیلی بهتره، تویی که میخوای بری، اگه اینجوری میخوای بری همینجا شاید بهتر، چه بسا بهتر بتونی معبود و معشوقتو بشناسی. و اگر این اتفاق اینجا نیفته، شاید با اون مدل رفتن تا هیچ وقت نیفته. این عنوان گذاری این سمینارها فرهنگ حج خیلی چیزا رو به نظر من تو دل خودش داره. ما داریم از یک فرهنگ حرف میزنیم، مثل فرهنگ روزه، مثل همین فرهنگ حج و نهایتا همه اینها فرهنگ مسلمانیه. و شاید خیلی دقیق تر این جامعه مسلمان ها، ما داریم در یک جامعه زندگی میکنیم و اینها داره یادمون میده که تو جامعه باید چجوری باشی، چجوری باید خودتو قرار بدی، تو کدوم موقعیت باید خودتو قرار بدی تا قوام بیای. تو ارائه شما بود نفراتی که اینجوری مسافرت میکنن، میرن، میبینن چقدر آدم های متفاوتی هن نسبت به بقیه. متاسفانه ما فقط اومدیم یک بخششو گرفتیم، مثل روزه که فقط و فقط میبینیم که نخوردن و یا نیاشون میدن تعریفش میکنیم، اون روزه به اون گستردگی با اون همه دامنه و اون همه برکات فقط توی همین داره خلاصه میشه. این حج هم فقط انگار توی همین مناسک خلاصه شده و این سیره که اصل مطلبه، با این گراف ها سیره اصل مطلبه. شما ببین اگر بخوای الان از اینجا بری مکه چقدر زمان رو تو راهی، تو رفت آمدی و چقدر زمان اونجایی، اصلا قابل مقایسه نیست. و ببینید اون مناسه یا حالا هر چیزی، حضور توی مسجد الحرام و اینها، حالا با اعمال یا بی اعمال، چقدر به لحاظ کمی و کیفی هم درصد پایین تری رو به خودش اختصاص میده توی این سیر. ولی متاسفانه ما همین دیدیم و پکیج ندیدیم. منافعی که دکتر مرادی دیروز میگفتن واقعا توی این پکیج دیدن اینها اتفاق میفته. من اگه اجازه بدین یک شعر دیگه هم بخونم از یک زاویه دیگه، از زاویه خسی در میقات بودن. و واقعا از الان قبل از اینکه بخونم تصور بکنید که همه به این شکل آماده باشن و برن به حج. این هم از مولاناست. من با همین تمام میکنم این راهمو. تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شدم خوش شدم، پاره آتش شدم، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. خاک شوم خاک شوم تازه تو سرسبز شوم، آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم. چون فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم، ایمن و بی لرز شوم چون به پایان برسم. چرخ بود جای شرف، خاک بود جای تلف، باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم. عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا، در دل کفر آمدم تا که به ایمان برسم. در دل کفر، اون تصویری که آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد. شاید یکی از اساسی ترین نکات در مسلمانی کردن همین یه مصرعه. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد، شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. سپاسگزارم.
بله ببخشید، این
شاید عوض کردید فضا رو، خیلی ممنون
بچه‌ها. این مثلی که بود در دل کفر آمدم تا که به ایمان برسم، اون گراف کفر رو که نشون دادین مخصوصا که توش رو سیاه کرده بودین، من یاد جای کلید توی قفل افتادم. خب یعنی دقیقا تصویر اون اومد. و اینکه خب کلید رو بعد وارد اون بره اون قسمت بره دیگه الان رد شدیم به سیاه بود.
ها کف هم مثل شبیه سندانه توی این بله بله
که تا باز کنی، یعنی انگار بعد این بینش ها رو میرسی، یعنی انقدر بینش و آگاهی ببریم بالا، هر کفری رو کلیدش رو پیدا کنین، بشناسین کلیدش رو پیدا کنین تا بتونین بازش.
خیلی عالی، خیلی ممنون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. من ادامه خسی در میقات رو ارائه میدم. امروز هم روز عید قربان در واقع عربستان هست و این تقارن رو هم بیاد داریم. به همین خاطر الان دیگه داریم اعمال رو در خسی در میقات دنبال میکنیم. تماشایی است وقتی جماعتی بیرون حرم یا زیر رواق دورخیز میکنند برای طواف. متوف دستور میدهد و دیگران به دقت گوش میکنند و برای هم ترجمه میکنند و حالی همدیگر که کردند. دست همدیگر یا چادر و احرام همدیگر را میچسبند و راه میفتند. اول در جازنان و بعد هجوم برنده. اما حتم دارم که همان در حمله اول تارمار می شوند و جماعت هر کدام را به سمتی می برد و هر کدام در برگشتن راه خانه خود را گم می کنند و یک نصف روز ویلان و سرگردان می مانند و زنها در این مراسم واقعا که کنار گودند، به بقی راهشان نمی دادن. به مشاهد احد هم، به زمزم هم، و امشب سر بام طبقه دوم مسعا عده عده‌ایشان جلو لب بام جا گرفته بودند برای نماز و حسابی دل خوش کرده و تماشا کننده خانه و طواف دورش، که دو سه تا ترکمن از راه رسیدند و حالیشان کردند که زنها باید بروند عقب مردها و رفتند. بزرگترین جماعت بشری که به خاطر امری زیر این آسمان در یک جا گرد می آیند و آخر در این اجتماع باید معنایی باشد، معنایی برتر از این داد و ستد و بازار و سیاحت و ادای دین و آداب و اقتصاد و حکومت و هزار الزام دیگر. و نماز که به سلام دوم رسید، از همان گوشه مقابل هجر یک مرتبه انفجاری از آدمی رخ داد به قصد استلام، و بعد صفها در هم شکست و از نو طواف. اول صفوف مجاور خانه برخواستند و به گردش افتادند و بعد پشت سریها با گریز از مرکزی سخت با طمأنینه اما شکوفان. حضراتی که این رواقهای جدید را می ساختند متوجه عظمت کاری که می کنند بودند، اما حیف و امان از این همه بتون قالبی. با این همه تمام که بشود، بزرگترین معبد بی سقف بر روی زمین خواهد بود، با گلدسته های غولاسای دوگانه جدید که در صعود رقابت می کنند. دیگر اینکه شهر مکه هم سخت رو به توسعه است، مثل هر شهر دیگری. تکامل حتی به حوزه مقدسات هم سرایت می کند. به هر مقدسی نزدیک که شدی، می بینی که قدس در عالم خارج نیست، بلکه در تو است، در ذهن تو، یا بوده است و رمز هر مقدسی در حریمهایش نهفته. هر مقدس باید بگم درست که بشه محل مقدس. درست میگم؟
میبینم های دکتر.
آره. محل رو داره میگه. در فاصله ها و حریم را که برداشتی، شیئیست یا آدمیست یا شهریست و تکاملی. منتها اگر در مدینه شهر کشیده میشد و پهن میشد، اینجا شهر مرتفع میشود، بالا میرود. هم ارتفاع ساختمان ها افزوده میشود، هم ارتفاع کوچه ها بر دامنه کوه های اطراف شهر. به معنی دقیق کلمه، شهر مکه در حال روییدن است و همه جا پیهای بتونی که وسطشان را با پاره سنگ به عنوان آجر تیغه می کنند و هیچ خبری از نجاری های زیبای قدیمی، بلکه همان پنجره های بزرگ و آهنی و شیشه ای. اینجا هم همان بلای مصرف مصنوعات خارجی، آن وقت زیر این آفتاب خطرناک. دیگر اینکه در این خیابان غزه، بزرگترین خیابان مکه، یک مسجد هست به نام به اسم مسجد الجن.
سوی جن اونجا نازل شد میگن.
مثلا این دیگه توضیحی نداره تو متنش، همینو گفته و رفته. از او حالا اینجا دیگه من رد میشم عبارت ها. از او که جدا شدم به این فکر میکردم که غرب بد جوری از اسرائیل ستار العیوبی برای خود ساخته، یا وسیله اختفایی. یعنید کاملا متنش الهی سیاسی، یعنی هم بعد مذهبی داره، هم اجتماعی داره، هم سیاسی.
خیابان غزه درسته؟
اون آره، اون رد شد، اون بحث تمام شد. حالا یه بحث دیگه میگه به این فکر میکردم که غرب بد جوری از اسرائیل ستار العیوبی برای خود ساخته، یا وسیله اختفایی. اسرائیل را کاشتن در دل سرزمین‌های عربی تا اعراب در حضور مزاحمت‌های او فراموش کنند مزاحمت اصلی را، و متذکر نباشند که آب و کود درخت اسرائیل از غرب مسیحی می‌آید، سرمایه‌های فرانسوی و امریکایی و بعد تکیه‌گاهی که پاپ روم به ایشان داده در قضیه برداشتن لعن مسیح از ایشان، به گمانم به فتوای پاپ جان 23. و بعد به این فکر بودم که ناصر، منظورش جمال عبدالناصر فکر، اگر گل کرد به این دلیل بود که در مقابل غرب بدون داشتن مخازن زیرزمینی نفت وضع گرفت، که آن باریکه آب کانال سوئز به دردسرهای بیش از این نمی ارزید. اما ما که وضع گرفتیم در حضور چنین مخازنی از نفت بود و یکی این بود که شکست خوردیم با دکتر مصدق و آن قضایا و تازه نه از برون که از درون، چرا که غرب رخنه کرده بود و چیزی را در درون پوسانده بود و آن وقت اگر غرب با این استعمار نوع جدیدش این چنین بر عرابه مسیحیت میراند، چرا در این حوالی که ما ایم عرابه اسلام را چنین زنگ زده رها کرده ایم. و از خود میپرسیدم که برای وضع گرفتن در مقابل غرب این مراسم حج خود نوعی سکوی پرش نیست؟ بعد نمیشه باز که دارم غرب زدگی را کتاب اشاره میکنم به اون کتاب غرب زدگی خودش.
ماشاءالله
من امروز یه ذره بیشتر از روز دیگه میخوام که این کتاب دیگه تو همین سمینار پنجم پروندهش رو ببندیم. داستانی است این حالا میاد عرفات، داره رسیده به عرفات. داستانی است این بدویت موتوریزه، حرکت از مکه و رسیدن به این صحرای عرفات به تمام معنی یک جهاد اکبر بود. حالا داستان اینو میگه، من دیگه اینا رو رد میکنم. میگه و بعد رسیدیم به بیابانی، یک فرسخ در دو فرسخ و همه جا چادرها برپا و تناب در تناب رفته و یک چهار خیابانی در وسط، بر یکی مسجدی و بر دیگری دکانها و نانواییها و قصابیها و تمام بیابان بیبرق و در نور چراغهای زنبوری کوچک و بزرگ و پایدار و آویز. در این حالا به میگه بخوایم بریم از مشعر الحرام را افتادیم، میگه در این سفر مدام از این میقات با آن میقات میروی، اما وقت چنان بیمعنی است که حد ندارد. بحث در این نیست که در حضور این همه انتظار برای برآمدن کوچکترین حوایج روزانه دیگر جایی برای عالم غیب و انتظارش نمیماند. بحث در این است که سالی 1,000,000 نفر آدم در این مراسم شرکت میکنند که اگر نظمی میداشت و تسهیلاتی و آدابی و غیره چه قدرتی میتوانست باشد. آخر مرد مسلمان امروز که عربیت جاهلی را نپذیرفته یا جاهلیت عربی را تا دوام دهنده باشد به چنین بدویتی، و به هر صورت اگر قرار است رسم حج دوام بیاورد و نه همچون ادب برده فروشی به طاق نسیان آداب عهد جاهلیت سپرده شود، باید به دادش رسید. و چجور؟ من دست بالا را میگیرم بین المللی کردن اسلامی شهرهای زیارتی و اداره اشان، که قبلنم به این مطلب چند سری اشاره میکنم. درباره حالا میاد در جمره، میگه جمره اولی درست بغل برجک پلیس راهنما بود سر یک چهار راه، شیطان و این همه در دسترس، و هر کدام از جمرات جردی از سنگ و یک قد و نیم آدم تا دو قد و به آبی روشن رنگ شده و دیوارکی گرد در اطراف جمرات اولا و وسطا، در واقع یا اولی و وسطی، که ریگ و سنگ در آن جمع شود و نپراکند، و از دو سه قدمی باران سنگ و شن بود تا 20 قدمی. اگر نزدیک جمرات بودی باید مواظب سر و کله‌ات باشی، چون با لنگ کفش هم می‌زدن. در تمام مراسم اصلی حج آنچه به عنوان سند هیجان یک جمع در میدان میماند لنگ کفش های از پا در آمده است. لنگ نعلین های لاستیکی ساخت جاوه و سبک، و اینجا از همانها برای رجم شیطان استفاده می کردن. روغن ریخته نظر لطمه به شیطان و تماشایی پرچم های راهنما بود. حالا میگیم پرچم ها چی ها؟ در دست سرکرده ها یا متوفا یا حمله دار ها. یکی چادر شب سر چوب کرده بود، لابد قومی بودند. دیگری یک قوطی مقوایی بزرگ. دیگری یک آفتابه علبی را وارونه سر چوب برداشته بود. دیگری یک کلاغی کرده بود سر چوب بسته و تابخوران و همینجور. یا پرچم های رسمی ملت ها با اسم و رسم حمله دار ها برانها نوشته. میگه اما میبینی که این حاجیان در این غنا استطاعت چه قانه اند. پس یعنی بنده مصرف نیستند، اما چه خوراک صنعت غربند. هرچه در مراسم مصرف می کنند غربی است یا ژاپنی. تنها مصرف مراسم حج که ساخته ماشین کمپانی نیست، قربانی ها است که آن را هم اینجور هدر می کنند. اگر به دید غربی بنگری که تمدن یعنی مصرف و نیازمندی بیشتر، پس این حجاج همه عقب افتادند و در حال رشد، و چه وقت رشد می کنند. لابد وقتی که ساخته غربی را هرچه بیشتر مصرف کنند. و حرف همینجاست که این دایره بسته، رفتن ماده خام، برگشتن جنس ساخته و بعد مصرف، و برای این مصرف محتاج پول یا اعتبار تا جنس غربی را بخری، و این پول اعتبار از کجا؟ از صدور ماده خام و از نو. را از یک جایی باید گشود به باز کردن این دایره. گاندی چرخه نخریسی را داد به دست هندی ها و مصدق شیر نفت را بست. رها کنم. میگه در مکه، حالا آثار الباقیه خیمگاه حجاج در منا لاشه های پف کرده قربانی ها بود که این مشک های پر با پاهای شق رو به هوا گوشه و کنار افتاده و تعفن در فضا. راستی که چه نعمتی را حرام میکنن. اما عجیب است که نه مگس میبینی و نه سگی و نه حتی لاشخوری یا کلاغ، فقط عفونت در فضا. دایی چشمش به لاشه ها که افتاد گفت: پس گربه ها کجا هستن؟ اینطور که در منا میتوان دید، قربانی های حج در عالم اسلام بد عاقبت ترین قربانی های عالم هند. آخر قربانی را باید خورد، یا سوزان یا خوراند، نه اینکه خاک خورد کرد و به این صورت به عفونت جهان افزود. و بلدزرها همچنان قار و قار میکنند و چاله میکنند. اینجا دست کم یک هفته باین باند. میگه دیگه الان سفر مناسک تمام شده، وقت برگشته، چون همه تو صف تیاره هستن، نمیتونن سری برگردن، باید حتما بمونن تا نوبت پرواز برسه. اینجا دست کم یک هفته باید ماند و از همان روز اول گندش در آمده بود. بس کنم که خیلی مفتزه است، بدتر از دسفول عهد بوق با آن خلاهای سربان. از پله های آن کوچه های مکه که بالا می روی، می بینی که چطور و چرا آن اراذل خاکروبه سر پیغمبر می ریختند. میره سمت غار حرا، حالا این توضیح رو میده: در تماشای کوه و دره‌های اطراف بودم که هوا تاریک شد و از دیدن غار باز ماندم. که کوه و بیابان در این ولایت عجیب زیباست، هر کدام نقطه مقابل دیگری. سخت به یاد والجبال اوتادا افتاده بودم. دست کم این هست که در هر محبت وحی، به هر صورت دلت میخواهد موجبات وحی را بجویی. بخونم آخرش. امروز عصر رفتم خانه خدا به عنوان آخرین زیارت. این عبارت ها برای ما تو کارگاه ها مشابه شد داریم، این به خاطر همین انتخاب کردم. امروز عصر رفتم خانه خدا به عنوان آخرین زیارت. زیارت علامت سوال می زن. نه، خداحافظی. خداحافظی آن هم با خدا یا با خانهش. وقتی کلمات را در جاشان به کار نبری همین است دیگر. به هر صورت خواجه ها داشتن جارو میکردن، خواجه های سیاه پوست سفید پوش و کمر سبز بسته، و به این فکر افتادم که چرا رواق جدید را گرد نساختن، چون فقط صف اول نماز پای خانه چهار گوش است و از پشت هجر اسماعیل به بعد گرد میشود. و اصلا ببینم این دستنداز قوس مانند هجر اسماعیل به همین قصد ساخته نشده تا صف نماز را گرد کند، چون داخل هج نمیگذارند کسی به نماز جماعت بایستد. و آخر سفر، این مطلب ماده آخرشه: اینجور که میبینم این سفر را بیشتر به قصد کنجکاوی آمدم، این سری که به هر سوراخی میزنم، به دیدی نه امیدی و این دفتر نتیجهش. به هر صورت این هم تجربه یا نوعی ماجرای بسیار ساده، و هر یک از این تجربه ها و ماجراهای ساده و بی ماجرا، گرچه بسیار عادی، مبنای نوعی بیداری، و اگر نبیداری دست کم یک شک. به این طریق دارم پله های به این طریق دارم پله های عالم یقین را تک تک با فشار تجربه ها زیر پا می شکنم و مگر حاصل یک عمر چیست؟ اینکه در صحت و اصالت و حقیقت بدیهی های اولیه که یقین آوردن یا خیال انگیز یا محرک عمل شک کنی و یکیشان را از دست بدهی و هر کدامشان را بدل کنی به یک علامت استفهام. یک وقتی بود که گمان می کردم چشمم غبن همه عالم را دارد و حالا که متعلق به یک گوشه دنیا هم اگر چشمم را پر کنم از تصاویر همه گوشه های دیگر عالم پس مردی خواهم شد همه دنیایی. اما بعد به نظرم از قلم پاول نیزان در عدن عربستان خواندم که یک آدم فقط یک جفت چشم نیست و در سفر اگر نتوانی موقعیت تاریخی خودت را هم عین موقعیت جغرافیایی عوض کنی کار عبثی کردی. و همین جوری ها متوجه شدم که یک آدم یک مجموعه زیستی و فرهنگی با هم است با لیاقت های معین و مناسبت های محدود و به هر صورت آدمی یک آینه صرف نیست بلکه آینه است که چیزهای معینی در آن منعکس می شود. حتی آن حاجی همدانی که هنوز پوستینش را دارد. بعد اینکه آینه زبان ندارد و تو می خواهی فقط زبان داشته باشی و آیا این همان چیزی نیست که چشم سر را از چشم دل جدا می کند؟ و حسابش را که می کنم می بینم من با این چشم دل حتی خودم را و محیط مانوس زندگی تهران و شمینار و پاچنار را هم نمی شناسم. پس این چه تصویری است که در آینه این دفتر دادم؟ و بهتر نبود که مثل آن 1,000,000 نفر دیگر می کردم که امسال به حج آمده بودند و آن میلیون ها میلیون نفر دیگر که در این 1,300 خرده‌ای سال کعبه را زیارت کردند و حرفهایی هم برای گفتن داشتند اما دم بر نیاوردن و نتایج تجربه های خود را ممسکانه به گور بردن یا بی هیچ ادعایی فقط برای خواهر و مادر و فرزند و قوم و خیش 4 روزی نقب کردند و سپس هیچ. و اصلا آیا بهتر نیست تجربه هر ماجرایی را همچون تخمی در دل میوهش بگندانیم به جای اینکه میوه را بخوریم و تخم را بکاریم؟ آن هم در برهوت چنین دفتری که حرف زاری بیش نیست. و پیداست که من با این دفتر جواب نفع به همین سوال صمیمی دادم. و چرا؟ چون روشنفکر جماعت در این ماجراها دماغش را بالا میگیرد و دامنش را جمع میکند که سفر حج مگر جا قحط است، غافل از این که این یک سنت است و سالی 1,000,000 نفر را به یک جا میخواند و به یک ادب وامی دارد و آخر باید رفت و بود و دید و شهادت داد که از عهد ناصر خسرو تا کنون چه ها فرق کرده یا نکرده. این در واقع اشاره داره به سفرنامه ناصر خسرو. دیگر این که اگر اعتراف است یا اعتراض یا زندقه یا هرچه که میپذیری، من در این سفر بیشتر به جستجوی برادرم بودم و همه آن برادران دیگر تا به جستجوی خدا که خدا برای آن که به او معتقد است همه جا هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی عالی. جلال آل احمد با طیاره میره به قول خودش توی اون سفرنامه هایی که مال عهد قاجار هست و آقای رسول جعفری نوشته، اونا همه زمینی هست. 50 سفرنامه عهد قاجار، 8 جلد، هر جلد هم قطور 24 جلد تقریبا هست. مثلا سفری که طرف میاد بوشهر از دریای سرخ میاد، سفری که از کربلا از اون سمت، سفرهای دیگه از سمتهای مختلف، همه زمینی هست. جلال احمد همه حرفاش مال خود مکه و مدینه است یا اطراف، ولی چون سفرنامه هایی که آقای رسول جعفری می‌نویسه قسمت اعظم سفرنامه مسیره. و خیلی جالبه تجربیاتی که توی این مسیر همه خیلی هم ادیبانه و علمی علمایی که نوشتن این سفرنامه ها رو هر کسی ننوشته. کتابش خلاصه جالبه، برای اینکه ارائه به نظرم جالب باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بخوای من تعدادی از صفات خدا رو بخونم؟ بله صحبتی ندارید شما. از 33 تا صفتی که برای خدا در این سوره هست، ذالک به ان الله هو الحق و انه علی کل شیء قدیر و ان الله لیس بظلام للعبید، در مقابل اون ظلمی که انسان ها به هم دیگه میکنن که تو این سوره و جاهای دیگه اومده که در حج ظلم نباید باشه. ان الله یفعل ما یرید، ان الله یهدی من یرید، ان الله علی کل شیء شهید، ان الله یفعل ما یشاء و الهکم اله واحد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ان الله لا یحب کل خوان کفور، و ان الله علی نصرهم لقدیر، ان الله لقوی عزیز، ولله عاقبة الامور، ولن یخلف الله وعده، و الی المصیر، والله علیم حکیم، و ان الله لهاد الذین آمنوا، و ان الله لهو خیر الرازقین، و ان الله لعلیم حلیم، و ان الله لعفو غفور، ان الله سمیع بصیر، ذالک به ان الله هو الحق و ان الله هو العلی الکبیر، ان الله لطیف خبیر، و ان الله لهو الغنی الحمید، ان الله بالناس لرؤوف رحیم، فقل الله اعلم بما تعملون، ان ذالک علی الله یسیر، ان الله لقوی عزیز، ان الله سمیع بصیر، و الی الله ترجع الامور، فنعم المولا و نعم النصیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو این سوره 4 بار یا ایها الناس داریم، 15 بار ناس داریم، 4 بار یا ایها الناس داریم، 4 بار و من الناس. بعضی از کلمات که تو این سوره به کار رفته فقط مختص همین سوره است، مثل ثانیه اطفهی و کلمات دیگه که بله اشاره که موفق و معید باشید. بله لبیک رو شما میخونید آقای دکتر با اون میکروفون، ما تکرار میکنید.
لبیک اللهم لبیک،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك.
با هم میخونیم. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اللهم صل على
محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از همه سروران گرامی. حدود کم و بیش 16 نفر هم مستمع آنلاین داشتیم، البته تغییراتی پیدا میکردن بعضن، اما تا مرز 16 هم رسیده بود. از همه این سروران هم تشکر میکنیم، سروران حاضر و جناب آقای دکتر پور محمدی که زحمت کشیدند و رنج سفر رو بحثای سفر هم داشتن، خودشون تأمل کردن و تشویق کردن و بحث بسیار عالی خودشون رو ارائه دادن. 5 نشست از سلسله نشست‌های سمینار فرهنگ حج رو الحمدلله برگزار کردیم تا قبل از عید و فردا هم انشاءالله برنامه قربانی خواهیم داشت و جمعه، بله جمعه به خاطر کمبود قصاب انشالله جمعه خواهد بود. بعد از عید هم انشالله چه بسا ما نشست های یعنی همین نشست ها رو ادامه بدیم، اما چون قطعی نیست و معلوم نیست، احتمالش قویه، بله احتمالا همین نشست ها ادامه پیدا بکنه و تا 10 نشست هم در همین ماه ذی‌الحجه برسه. و السلام علیکم و رحمت الله
و صلی الله علی محمد و آل محمد.